بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبت راجع به فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه بود، در جایی که خود کالا منافع محلل و محرم داره ولی متعاقدین شرط کردن یا انگیزه شون این هست که فقط در حرام به کار ببرن. ایشون با اون تفصیلاتی که حتما ملاحظه کردید بحث ایشون رو از دقیق اون نوشته ما به دو بیان در واقع، یکی بیان این که شرط استفاده در حرام در نهایت مخالف مقتضای عقده، یکی هم همون بحث اکل مال به باطل. قائل هست که این جور معاملات باطله. در پایان بحثم، البته پایان بحث دیروز بلا هنوز حرف ایشون ادامه داره، در پایان درس دیروزم دیدید که ایشون به برخی روایات، البته با زبان تؤید نه با زبان یدل تدل، فرمود که روایاتی مثل روایت عمرو بن حریث و روایت معروف لعن ده طائفه در مورد شراب، اونم میتونه دال بر بطلان باشه. استدلال امام هم اینه. البته روایت عمرو بن حریث نیاز به توجیه نداره، چون امام میفرمایند چوب را به کسی که سلیط و سنمش میکنه نفروش، این دیگه روشنه. اما روایاتی که لعن میکنه نیاز به توجیه داره. ایشون میگه ببینید وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند بیع، به همین عنوان ها بیع شراب، بایع شراب ملعونه، مشتری خمر ملعونه، یعنی در واقع بیع و شراش مبغوضه. و اگر یک چیزی، یک معامله ای به عنوانهی مبغوض شد، حرام شد، نمیتونیم بگیم لزوم وفا داره. اگر فرض کنید در مجلس گذراندند قانون کردند که بیع سلاح یا مثلا داشتن روابط اقتصادی و تجاری با فلان کشور جرمه، به همین عبارت ها جرمه، میشه بگی قانون اومده جرمه، ولی اگر انجام دادیم لزوم وفا داره، چون صحیح معناش اینه دیگه. جرمه یعنی لزوم وفام نداره، اصلا جواز وفام نداره و این بی قانون گذاره مثلا کشور به رسمیت نمیشناسه، همون به رسمیت نمیشناسه یعنی باطله. البته ایشون دوستان قبول میکنه که اگر معاملهی نه به عنوانهی مورد نهی باشه بلکه از باب صدق یک عنوان اتفاقی مثل عنوان تعاون بر اسم و عدوان، الان مثلا فرض کنید ما روایت نداریم که فرضاً لوازم صوتی یا تصویری رو نفروشید، نه قرآن داریم نه روایت، که بگیم این بیع لوازم صوتی تصویری به عنوانه هست، ولی ممکنه همین بیع لوازم صوتی و تصویری در یک جا بشه مصداق تعاون، مثل کسی که اینو میخرد برای این که بره با این کار حرام انجام بده، صدای حرام گوش کنه، رادیو میگیره، تلویزیون میگیره، ضبط صوت میگیره که بره مثلا صدای حرام گوش کنه، فیلم حرام ببینه. خب این کار من فروشنده میشه مصداق اعانت، مصداق تعاون. بر این البته ایشون میگه حرامم که باشد که هست دال بر بطلان نیست. آقا این عبارت آخر رو دیروز دیدم، اگر بخوام تمامش کنیم اصلا از بین میره، زایه میشه. عبارت رو نگاه کنید، همون آخر 214، بعد از این که ایشون میگه که تؤیده الروایتان الواردتان فی النهی عن بیع الخشبه ممن یتخذه صلبانا. صلبان میدونید غیر منصرفه، نباید منصوب باشه، لذا من داخل کروشه درستش آوردم. و توس ممن یصنع الصلیب او الصنم. این روایت هم دلالت میکنه، تایید میکنه بطلان را. حالا ببینید چرا ایشون میگه تایید میکنه، آیا مناقشه در سند داشته یا چون این روایات احیانا معارض داره. وقتی یک فقیهی از تؤیدو استفاده میکنه دقت داشته باشید همیشه. خب سوال پیش میاد چرا نگفت تدل، با اینکه این ظاهرش اینه که واقعا دلالت میکنه. چه جهاتی داشته؟ عجله نکنید، این جهات انشاءالله وقتی که ما روایات بررسی کنیم روشن میشه. بلکه دلیل دیگه، یا بگیم مؤید دیگه، ما وردت فی لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر و قارسها و حارسها و بائعها. حضرت میگن لعنت خدا بر فروشنده شراب. خب این استفاده میشه که بائع عنب برای خمر ایضا ملعون. نمیتونیم بگیم بایع شراب ملعونه ولی اونی که انگورش رو تولید میکنه و میفروشه او ملعون نباشه. و معلومون، ببینید این معلومون خیلی مطلب رو با یک کسی میگه ملعون باشه، بله بیعش هم مورد غضب مولا باشه، اما فوقش حرامه. چرا؟ باطله. از شما میپرسم که این حرف رو میزد، میگفت ممکنه حرام باشه ولی آقای خویی دیگه. ایشون میگه و معلومون ان ملعونیته لعجل عمله. اولا معلومه که اگر بایع شراب ملعونه به خاطر عملشه، یعنی عملشه که مفقوزه که خودش میشه ملعون. فعملهم ابغوس، بله. بعدم لذا میگه یمکن ان یقال لا یشتم مبغوضیت البی به عنوانهی مع تنفیذهی و الزام بالعمل علا وقته. ممکنه بگیم که قابل جمع نیست عرفن که یک بیعی به عنوانهی، یعنی قانونگذار بگه بیع شراب مبغوضه و بایع شراب ملعونه، اینا رو بگه پشت سرش سوال کنیم حالا اگر یه نفر فروخت چی؟ بگه که صحیحه. آبینی صحیحه یعنی رسمیت من میشناسم، به رسمیت میشناسم، باید وفا کنه، اگر نکنه جرمه. خب اینا با هم جمع نمیشه. براتون مثال عرفی دادم، این دو آقای دیرمیان که گفتم اگر در مجلس بگذرانن که به اصطلاح یا روابط تجاری با فلان کشور جرمه، پشت سرش بگن اگر کسی رابطه برقرار کرد لازم است ما این معامله رو به رسمیت میشناسیم و اگر هم کسی تخلف کنه زندانش میکنه. میگیم این چی شد؟ این چه جرمی شد که اگر تحلف کرد کسی، تحلف جرمه. لذا عبارت نگاه کنید، میگه لا یجتمل مبغوضیت بی، اما بی به عنوان بی هاست. این به عنوانی رو الان خط بعد توضیح میدم براتون، یعنی خودشون توضیح داده. مبغوضیت بی به عنوانه، وقتی بگه بی شراب مبغوضه، این جمع نمیشه با صحت. صحت یعنی تنفیذ به رسمیت شناختن و الزام به عمل علاوه، این با هم جمع نمیشه. بله، اگر مبغوضیت یعنی مبغوضیت معامله به عنوان دیگری بود نه به عنوان بی، مثالی که زدم چی بود آقایون؟ گفتم که یک کسی رادیو، تلویزیون، لوازم صوتی، تصویری رو میفروشد به یه نفر. ما اینجا که نداریم بیع رادیو، بیع ضبط صوت، بیع تلویزیون، بیع نمیدونم ویدئو، بیع چی، بیع چی، ما که نداریم، حرامه. بله، البته میدانیم که با فروختن ما این جوان میره، این خریدار میره استفاده حرام میکنه. بیع ما همراه شده با یه عنوانی که اون عنوان حرامه. کدام عنوان؟ اعانت، تعاون، عنوان همراه. اینجا حرمت این معامله همراه بطلان نیست. به فروشنده میگیم آقا شما کار حرام کردی، ولی معاملت صحیحه. یه کارخانه ایست، لباس های بدن نما درست میکنه برای زنها، میرزه تو بازار. خب این فروشنده هم میفروشد، خانم هایی هم این جوراب رو، این نمیدونم لباس رو میخرن که میخوان بدنشون رو نشون بدن، پاشون رو نشون بدن. باید هم میداند مصداق کار تولید کننده کار فروشنده میشه مصداق اعانت بر اسم. حالا فرض کنید اعانت و تعاون اینا فرقی نمی کنه، همش هم حرامه. اون مناقشات ایروانی رو بذارید کنار. خب بسیار خوب، ایشون یه جوراب خریده، این خانم هم گناه کرده چون قصد آلوده داشته، هم فروشنده بگیم گناه کرده، ولی معامله صحیحه یا نه؟ اگر ایشون این جوراب رو با کرد تو منزلش جلوی شوهرش، میتونه بگیم شما ملک غصبیست چون این مال فروشنده است، مال شما نشده. نه، عبارت نگاه کنید، لذا میگه نعم اگر مبغوضیت معامله به عنوان دیگری غیر از عنوان خودش باشه، مثل این که به عنوان اعانت بر اسم باشه، چنانچه در مقام احتمالش میره که بگیم انگورو که میفروشید، خود فروش انگور که در روایات این که میگه کماهو و محتملون فی المقام، دقت کنید، چون اونی که روایت داریم بایع خمره، ممکنه کسی بگه بایع خمر غیر از بایع انگور برای خمره. اونی که روایت داریم بایع الخمره، چه ربطی داره به بایع ال عنب لتخمیر؟ اینی که میگه احتمال هست که اینجا مناقشه کنیم، هیچی دیگه. لا تدل على البطلان، دیگه دلالت بر بطلان نمی کنه. حالا یه لحظه نگاه بیرون کنید، اگر گفتیم حالا پس این روایت به درد ما نمیخوره، این روایت لعن رسول الله ده طایفه رو، آیا ما در مسئله خودمون قائل به صحت باید بشیم؟ از شما سوال میکنم، آیا قائل به صحت میشیم؟ امام میگه نه، اگه در فرض تو این روایتم مناقشه کنی، منم که به این روایت تمسک نکردم، من به دو دلیل دیگه تمسک کردم، یکی مخالفت مقتضای عقل، یکی هم اکل مال به باطل. لذا نگاه کنید، میگه فلو نوقشتی هازا، اگر مناقشه بشه در این دلیلی که اخیرا آوردیم به عنوان معید، یعنی حتی شما به درد معیرم نظرتون باشه نمیخوره، مهم نیست، ففی ما تقدم غنن و کفایتون، در ما تقدم کفایت هست. خب یک بار دیگه دوستان این دو صفحه حرف امام رو سریع خلاصه میکنیم. آقا ایشون ها میگه گاهی ما میگیم ان للمرغ رجلا واحده، مرغی پا داره و اونم در ما نحنفی قائل به بطلان شد مثل شیخ انصاری. ولی دیدید که حرف ایشون یعنی مدعای ایشون با شیخ یکی بود، ولی راهشون خیلی فرق میکرد. راه شیخ تعاون بود و اکل مال به باطل بود و روایت جابر بود، ایشون راهش مخالفت با مقتضای عقد رو، البته اکل مال به باطل، اونم تازه با یه بیان دیگه، نه بیان شیخ، که اینا رو حتما ملاحظه کردید. ولی دوستان جناب امام خودش بعد از این که این مطالب رو می‌فرماید، تازه من تلخیص کردم اینقدر شده، اگه دیده باشید فرمایششون که بیشتر از اینا، بعد از این که آقا دو سه صفحه بحث میکنه، موج دوم رو درست میکنه، می‌فرماید ممکنه تمام این حرفایی که زدیم بریزیم به هم و تمام اینایی که به اصرار ریسیدیم بافیدیم و ریسیدیم همه رو پنبه کنیم. البته دو دفعه موج دوم رو درست میکنه که حالا میخونیم، باز موج سوم درست میکنه که موج دوم رو از بین ببره، موج اول رو زنده کنه، مجددن موج چهارم درست میکنه، بعد دو دفعه بر میگره به همون حرف اولش، حتی آخرم یه تدبر داره. من دیگه اون رو جز اموات حساب نکردم، چون اگه اونم حساب کنیم که میشه شش موج، ولی حالا بگیم مثلا تدبر اشاره به دقت بوده، هرچه بوده. ببینید ایشون در موج دوم میفرماید که دقت کنید، ممکنه ما قائل بشیم در ما نحنفی، معلوم ما نحنفی چیه؟ ما نحنفی کالایی که واقعا هم میشه بهره حلال بود هم بهره حرام، ولی اینا شرط کردن بهره حرام رو، یا انگیزه شون بهره حرامه، اینه دیگه. بگیم آقا شرط کنه انتفاع محرم را کالا رو نه از مالیت میاندازه، نه از ملکیت میاندازه، نه مخالف مقتضای عقده، هیچ کدام. دیدید حرف دیروز همش همینا بود دیگه، از مالیت میفته، از ملکیت میفته، خلاف مقتضای عقده. حالا همه اینا رو انکار کنیم، ببینید ایشون اینجور میگه، میگه بعضی وقتا هست که فرض کنید یه نفر یه جنسی رو میفروشد به شخصی که این جنس اصلا قابل بهره بردن نیست، اصلا قابل بهره بردن نیست، مثل مثلا یه تکه سنگ، یه تکه گل که به درد هیچی نخور. خب این که نه مال است بفرمایید، نه ملک. بعضی وقتا هست که نه یه چیزی رو میفروشه که ملکیت داره، اما دست طرف ازش کوتاه. ایشون میگه مثل انگشتری یا دری که ته دریا افتاده، بله اگر بیاد بیرون خیلی هم زیباست، خیلی هم قشنگه، زینته، اما حالا چند تا انگشتر رفته ته دریا و بعد برگشته اومده بالا، بله اصلا کی دنبال کرده دیگه، هیچ ما سراغ هم نداریم که یه جا انگشتری گم شده باشه و بسیج شده باشن ته دریا پیدا کنن. حالا مناسبت شد یه تکه تاریخی مدینه مشرف بشید، مسجد قبا، اون در غربیش یه دری داره شرقی یه دری داره غربی، خیلی از معمولا روحانیون اینا اینو توجه نمی کنن اونجا. از در غربی قوا که بیرین بیرون قبلن بود، من دیده بودم، اخیرن که دو مرتبه اخیرن رفتم دیگه نبود. اینجا یه چاهی بود بهش میگفتن چاه خاتم، بئر خاتم. داستانی داره که این عثمان لب این چاه نشسته بود و انگشتر خلافت که از رسول الله رسیده بود و اینا به قبر به دست کرده بودند افتاد تو این چاه، ناپدید شد. هرچی این چاه رو آبش کشیدن، لایروبی کردن، بارها این چاه رو، بالاخره انگشتر رسول الله بود، ارزش نگهداری داشت و دیگه این انگشتر رفت که رفت و پیدا نشد. به همین خاطر هم بهش میگم بئر خاتم، در تاریخ نگاه کنید هست. مثلا دیگه الان هیچ اثری از این چاه نیست و صاف کردن دیگه، درخت داشتن دیگه. خب حالا مثلا چند تا همچون چاهی ما داریم و همچون انگشتری داریم. البته نیاز به همچون مثالی هم نبود. یک مثلا طرف ماشینی داره، موتوری داره، دزدیده شده، سرقت رفته. حالا دیروز اون آقای مسئول میگفت 90% این اموال مسروقه در میگرده. حالا انشاءالله این هم مثل بعضی آماره دیگه نباشه، مثلا 9% نباشه، اما واقعا 90% باشه. ما دلیل نداریم حمله بر مبالغه کنیم، ولی خب حالا فرض کنید یه چیزی هم هست که دیگه انتظار پیدا شدنش نیست، در یک کشور دیگه گم شده اصلا، حالا تا پیدا بشه. ببینید در اینجا قبول داریم، اینجا نه مال است، بگید آقا نه ارزش مبادله داره، حتی ملک به اون معنا هست. اون اگر ملک رو حکم وضعی مستقل فرض کنیم، چرا ماشینی که گم شده ملکه ولی دست ما نیست، ولی اگر ملک به معنای همون جواز تصرفات و حق بهره برداری اینا باشه، تو ملک بودنش هم مناقشه. اما نکته اینه آقایون که ما نحن فی که اینجوری نیست. ما نحن فی آنچه که داره فروش میره، بفرمایید تو مثالمون آنچه داره فروش میره چیه؟ انگوره. انگورم که قیمت داره، ارزش داره. میگید اون شرطه کارو خراب میکنه. کدام شرط؟ که فقط شرابش بکن. ایشون میگه اون شرط بعد از انعقاد معامله. اصلا این شرط میدونید اگر این معامله صورت نگیره این شرط لزوم وفا داره؟ شرعاً عقلاءاً باید این انگور بشه مال مشتری، بشه ملک او، تا بعد بگیم به حسب قرار. خوب دقت کنید، تا بعد بگیم به حسب قرار شما اینو فقط شرابش کن. ببینید رتبه شرط بعد از انتقاله، اون زمانی که انتقال میخواد صورت بگیره انگور است و همه منافعش، هم مال است، هم ملک است، هم ارزش داره. بعد از این که ملک منتقل شد، البته طبق مبنای عقلا یا بگیم شروط لازم الوفا، حالا این که این شرط لازم الوفا هستن کار نداشته باشید، اصلا فرض میکنی لازم الوفا، نمیگیم غیر لازم الوفا. این شرط بعد از انتقال کالا میاد، شرطی که بعد از انتقال کالا میاد نمیتونه مالیت کالا رو از بین ببره تا در نتیجه بگیریم که این کالا اصلا مال نیست. دیدید که امام چی میگفت دیروز؟ امام میفهمد این شرط کالا رو غیر مال میکنه. وقتی کالا شد غیر مال، چی میخواد به مشتری منتقل بشه؟ امروز داره خودشون جواب میده، میگه شرط موقعی که میخواد کالا به مشتری منتقل بشه، کالا رو غیر مال نکرده، چون تا منتقل نشه به مشتری که مشتری لزوم وفا نداره، باید منتقل بشه، ملکش بشه، بگیم حالا یا علی شما قول دادی که اینو شرابش کنی، کار دیگه نکنه. قول دادی که این منزل رو برای شراب فروشی باش کار بکنی، کار دیگه باش نکن، این ماره بعده. آقا عبارت نگاه کنید، همون اول صفحه میگه اذا باع و شرط علی المشتری. عبارت خیالم راحت بود نمیخوندم، جاهای حساس داره، سری میخونم. اذا برگه هست بکنم سری کنم. اذا باع و شرط علی المشتری، حالا گوشم میکنید مشکل نداره، بعد نگاه میکنید ببینید. من تا شما به جامعه نمیتونم بخونم، یعنی سعی تلاوت بکنم. خب ببینید، اذا باع و همون اول صفحه 215 دیگه، و شرط علی المشتری ان لا ینتفع بهی مطلقا او به غیر منفعت المحرمه، اگر بفروشد به مشتری و شرط کند که هیچ بهره ای نبرد، نه حلال نه حرام، یا به غیر منفعت محرمه بهره نبر، فقط به منفعت محرمه منفعت ببر. فرضمون اینه دیگه. آقا لا یکون مخالفا لمقتضاه ولا فی قوتها، این نه مخالف مقتضای عقد نه در حکم مخالفه. لان البیع انما تعلق به ذات الشر، بی خورده به انگور ذات و شر، و موجب لانتقال منافعیه الی شر. انگور هم که به شمال مشتری، میدونید که همه منافع انگور، بگید همه منافع انگور، خوردن، تخمیر، نمیدونم فروختن دوباره، همون به شمال مشتری. و موجب لانتقال منافعیه الی المشتری. لکن البته فراموش نکردیم دلیل و شرط، دلیلی که میگه المؤمنون عند شروطهم، یا دلیلی که عقلا میگن باید انسان به شروطش وفادار باشه. فرضم اینه که این آقا شرط کرده که انگور رو فقط شراب کنه، بله، لکن دلیل شرط موجب میشه محرومیت مشتری را از تصرف در ما، چون حق خوردن که نداره، تخمیرم که شرعاً حق نداره شرابش کنه، میشه محروم. ولی فراموش نکنیم که لا یکونو مفاد الشرع عدم الانتقال. مفاد الشرع نبود که من این انگور رو میفروشم ولی به شرطی که به ملک تو در نیاد، این که نبود مفاد الشرع، تا بوده باشد مخالفه مقتضای عقد، بله شرط به رتبه متأخره از اعتبار ملکیت مبی به منافع. رتبه شرط بعد از لحاظ ملکیت مبی با همه منافع، یعنی اول مبی با همه منافعی که داره ملک کی میشه؟ ملک مشتری میشه. میدونید که وقتی انسان انگور مالک شد، خود به خود دیگه همه منافع میشه مال او، و انتقاله کذالک الی المشتری، و همینجوری یعنی با همه منافع منتقل میشه به مشتری. منتها بعد از این که منتقل شد، بفرمایید، شرط میخواد حضور پیدا کنه. فلا یمکن ان یکون الشرط رافعا لموضوع البی یا دافعا لموضوع البی. بگیم موضوع بی رو که موجود بود بر می‌داره، یعنی بگیم ملکیتی که آمد در ملک مشتری اینو بر می‌داره، رافع، یا بگیم از اول دفع می‌کند. از کلام دیروز امام رفع بود یا دفع بود؟ دفع بود دیگه. ایشون میگه وقتی شرط میذارن از اول قبل از بی ملکیت میره، امروز میخواد بگه آقا ملکیت نه قبل از بی میره، ملکیت مالیت نه بعد از بی. فلا یغل ان یکون مخالفن لچی لمقتضاه. معنا نداره که مخالف مقتضای عقل باشه. آقا من براتون ساده ترش کنم، مخالف مقتضای عقل وقتی بود که با یه شرط کند، مثلا این کالا رو میفروشم اصلا ملک تو نشه، این شرط کردن. اگه بخوام تشبیه کنیم، مثل اون مثال که دیروز داریم، خانم بگه من با شما عقد ازدواج میبندم به شرطی که همسر شما نباشم، به شرطی که زوجیت بینمون نباشه. خب میگن بنده خدا، این که نشد که، این شد خلاف مقتضای عقل. مقتضای عقل زوجیته، ایشون شرط کرده چی را؟ عدم زوجیت رو. مقتضای عقل انتقال مبی به مشتریه، اینا شرط کردن عدم انتقال رو. ولی ما نحنفی عدم انتقاله، ما نحنفی انتقاله، منتها محدود کرده تصرف مشتری رو، گفته این کارو بکن اون کارو نکن، نخور برو شرابش کن. این خلاف مقتضای عقل نشد. این دوستان در واقع دیدید که همه رو دیگه، بعدیش هم میدونید که اکل مال به باطل هم نیست، چون این پولی که بایه گرفته به ازای چی گرفته؟ به ازای انگور گرفته، که خب انگورم داده به مشتری با همه منافعش، منافع هم که برای خودش که برنه داشته، انگور رو که ملک او بکنه خود به خود اصلا منافع میره دیگه، منافع میره دیگه. امام دوستان یه بحثی هم داره اینجا که یه کسی بگه انگور میره ولی برخی از منافعش بره، ایشون میگه ما ملک حیثی نداره. من اینا دیگه نیاوردم، خواستید نگاه بکنید. ملک حیثی یعنی بگیم این انگور ملک شما هست از حیث شراب کردن، ملک شما نیست از حیث خوردن. بله، یه وقتای قشنگی اینجا مطرحه، ملک حیثی داریم یا نداریم. ملک ازمانی مثلا بگیم که این کالا مثلا در طول سال 3 ماه مال این آقاست، 9 ماه دیگهش مال دیگرانه. ملک حیثی، ملک ازمانی. ملک ازمانی راحت تر قابل تصوره تا ملک حیثی. به هر حال ببینید ایشون آنچه که گفته بود همه را به قول معروف پنبه کرد. ولی بذار من این موجا رو تمام کنم، بعد اگر رسیدیم امروز نشد فردا گوش میکنم، چون واقعا اینجا جای هم گوش کردن هم جای بحث کردن، قبول دارم. ببینید ایشون در موج سوم دوباره برمیگردد به چی؟ برمیگردد به موج اول دیگه. از نظر روش بحث میدونید وقتی یه متفکری چند تا موج درست میکنه، همیشه موجهای فرد هم دیگر رو تایید میکنن، موج 3 موج 1 رو تایید میکنه، موج 5 3 و 1 رو، موجهای زوج هم دیگر رو تایید میکنن، موج 4 موج چند رو تایید میکنه؟ 2 رو دیگر. ایشون آقا در موج 3 باز بر میگرده میفرماید که ببینید آقا ما نحن فی مثل، من وقتی که موج 2 رو میخواستم بگم گفتم با اونا فرق میکنه، حالا که میخوایم موج 3 رو بگیم باید بگیم آقا اگر یه انگشتری ته دریا باشه، یه ماشینی به سرقت رفته، یه کالایی هیچ به درد نمیخوره، منفعت نداره، چطور اینجا عقلا مالیتش رو اعتبار نمی کنن؟ اگر یه کالایی هم به حسب قراری که گذاشتن با هم دیگه و این قرار یا شرعن، اگر شرعن نه عقلا هم حتما، چون امام میدونید میگه شروط اندل عقلا لازم الوفاست، حتی شروط ابتدایی نه شروط ضمن عقد. حال اینجا که شرط ضمن عقد هم هست، اگر مطابق مقرراتی که دارن جوری شد که این آقا دیگه نتواند از این کالا بفرمایید انتفاع ببرد و استفاده کند، نتواند استفاده کنه، اینو مالش نمیگن. ایشون دوستان مثال نزده ها، ولی من براتون مثال میزنم. اگر یه نفر یه جنسی داره میفروشه به مشتری، به مشتری هم نمیگه به ملک در نیادها، ولی میگه میفروشم بهه، ولی بلا فاصله باید جنس آتش بزنی. تکرار کنم، میگه این جنسو میفروشم به شرطی که بلا فاصله آتشش بزنی، از بینش ببری، که یک بارم سوارش نشی. خب علما این اغلا این رو مال اعتبار میکنن یا نه؟ اغلایی که میخوان به پیمانهاشون وفادار بمانن، اغلایی که میخوان اگر تعهد دادن عمل کنن. بله، مگه یه دیوانه ای باشه بگه، اون چند وقت پیش تو اخبار گوش کردید یک از این بازیکنها یه ماشین خریده بود که خوردش کنه، که صدای خورد شدن ماشین رو ببینه چجوریه. از این پولای حرام بود همجورم بره دیگه، حتی مال داخل نه مال بیرون بود. نمیدونم چی بود، گفت که جنسی رو خریدی که از این بازیکنهایی از این پولای حرام که همین بلا فاصله. حال باز این ممکنه یک سالیست میداره، مرضی داره، خودش بالاخره دفع میشه. ببینید اگر کسی بگه که من اینو به تو میفروشم به شرطی که بلا فاصله از بین ببری، اغلا اینو مال اعتبار میکنن، مال لحاظ میکنن. ما نحنفی همینه دیگه، ما نحنفی میگه انگورا رو بهت میفروشم به شرطی که چی؟ خوردن رو نمیدونم پخش و صدقه که هیچ، به شرطی که شرابش کنی، شرابم که ایشون نمیتونه بخوره به حسب شرطی که گذاشته، نمیتونه شراب کنه به حسب دستور شارع. این همون برگشت دیگه. چی؟ یعنی چه مالیت شرعی؟ اصلا مالیت شرعی غیر شرعی نداره، مالیت یه امر اغلایی دیگه. ولی آقای دانش ایشون دو دفعه موج چهارمی درست میکنه که اینو رد کنه. موج چهارمو در موج پنجم باز از بین میبرد و در نهایت، من اینا دیگه ننوشتم، خودتون مراجعه کنید، مطالعه کنید. در واقع عمده مطالب همینا بود. اگر تو موج 4 و 5 باز نکته بنیان ساز بود براتون می آوردم. آقا ایشون در نهایت رأیش بر همون نظر اول اولش که همون نظر شیخ انصاری باشه مستقر میشه. آقا ما داریم چیکار میکنیم؟ یه لحظه گوش کنید. داریم اقوال بزرگان رو بدونی که از خودمون چندان نقدی ارائه بدیم، الان چند روز اینجور شدیم دیگه، ما داریم اقوال علما رو، حتی خود این اقوال داره همدیگر رو نقد میکنه دیگه. حال نیازی که حتی یه جایش وارد شد بعدا من عرض میکنم. فردا دوستان میریم سراغ کلمات برخی از فقیهان بعد از امام آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو، بیان ایشون حتی ایشون چیزی نداره، ولی عملا نقد فرمایشات امامه و زنده کردن فرمایشات استادشون آقای خویی. این رو هم ببینیم. کلام نکته دیگه هم هست. ببینیم دیگه بحث تطور رو جمع میکنیم، بحث فرده رو با دقت مطالعه کنیم.